نحوه روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار بگیره. از برنامه های رادیو دری بعد از پخش هست و شما از طریق آرشیو میتونید که با آرشیو هم دسترسی داشته باشید. و دیگه ای که از طریق شبکه های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. در بخش اول برنامه این هفته لاله‌های غریب شهید محمد توسلی را به صورت بسیار اجمالی خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم. یک شهید 13 ساله که در گلزار شهدای قم دفن هست. اما در بخش دوم برنامه یک شهید 18 ساله افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. شهید حسین نقوی که در ماه دلو سال 1365 هجری خورشیدی در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پیشانیش به شهادت میرسه. شهید حسین نقوی متولد سال 1347 هجری خورشیدی در هلمند هست. به ایران مهاجرت میکنن بنا به دلایلی که وجود دارد. در یکی از روستاهای اطراف مشهد ساکن میشن، از همون روستا اعزام میشه و در نهایت هم در همون روستا به خاک سپرده میشه. با ما همراه باشید. مرحوم محمد سرور رجایی شهید حسین نقوی را معرفی می‌کنم.
در این برنامه شهید سرفرازی از کشور افغانستان را خدمت شما معرفی می‌کنم که نامش حسین نیست. حسین نقوی 18 ساله بوده که در بهمن ماه 1365 در منطقه شلمچه به اثر اصابت ترکش به پیشانیش به فیض شهادت میرسد. حسین نقوی در سال 1347 در ولایت هلمند افغانستان در یک خانواده مذهبی و متدین کشاورز دیده به جهان میگشاید. کودکی هایش را در هلمند سر می کند. مدت هم برای فراگیری ادبیات زبان فارسی به مکتب خانه های زادگاهش می رود. هنوز کودک بیش نبوده که خانواده شهید حسین نقوی به واسطه زورگویی های حاکمان محلی دل به مهاجرت می سپارند. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی خانواده حسین نقوی که دچار ظلم و استبداد ستم پیشگان محلی بودند ناچار راهی جمهوری ایران. خانواده حسین نقوی مثل هزاران خانواده بیپناه مهاجر دیگر که در آن روزها از افغانستان به سوی ایران می کوچیدند و می آمدند به حریم امن امام غریبان پناه می گیرند و در روستاهای دوردست شهر مشهد ساکن می شوند. نقوی کم کم بزرگ می شود. وقت شور و هیجان حضور رزمندگان را می بیند با اجازه مادرش در مسجد روستا ثبت نام می کند. بسیجی می شود. آموزش نظامی می بیند و سرانجام روزی با چند تن از دوستان خود از اهالی همان روستا داوطلبانه راهی جبهه و جنگ می شود. در جبهه در سنگر با اخلاق خوش خود دوستان زیادی پیدا می کند. به مناطق جنگی بسیار اعزام می شود. اما آخرین بار به شلمچه اعزام می شود. در خط مقدم از خود رشادت هایی نشان می دهد. سرانجام در هنگامه یک درگیری شدید به واسطه اصابت ترکش خمپاره به پیشانی به شهادت می رسد. در همان گیرودار جنگ یکی از دوستان همرزم روستاییش به امید آن که زنده بماند نقوی را پشت می کند و به پشت خاکریز می رساند. اما روح حسین نقوی زاده هلمند افغانستان در همان مسیر به آسمانها پرواز کرده بوده. سرنوشت چنین رقم خورده است که حسین نقوی در گوشه از خاک ایران برای همیشه به آرامش برسد. وقتی پیکر شهید نقوی را همرزمانش به خانهش در روستای کرده در 40 کیلومتری مشهد می آورند، تنها نبوده، یکی دو شهید دیگر هم از همان روستا همراهش بوده. می گویند وقتی پیکر شهید حسین نقوی به روستا می رسد، مادرش باور نمی کند که پسرش حسین باشد، چون پیش از آن که چهره حسینش را ببیند، زخم عمیق پیشانیش را می‌بیند. آخرین تصویر که مادر شهید حسین از فرزند جوانش دارد، صورتی است که زخم عمیق در بالای ابروی راستش نشسته است. حالا سالهاست که مادر شهید حسین نقوی افغانستانی با فاصله کمی از مزار فرزند شهیدش زندگی می‌کند. حالا تکه‌ای از خاک روستای کرده را با تمام جهان برابر نمی کند. مادر شهید حسین نقوی هر لحظه که دلش تنگ حسینش می شود، آرام آرام می رود و با پسر 18 سالش حرف می زند. یاد شهید 18 ساله افغانستانی حسین نقوی گرامی باد.
خب این هم معرفی شهید حسین نقوی بود به صورت بسیار بسیار اجمالی و گذرا. این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان شنونده معرفی کردیم. همینطور که متوجه شدید در برنامه این هفته لاله های غریب دو شهید معرفی شد، شهید محمد توسلی 13 ساله و شهید حسین نقوی 18 ساله، و هر دو شهید را هم برای معرفیشان استفاده کردیم از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه لاله های غریب همراه بودید. یک بار دیگه عرض میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما اطلاع رسانی بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. البته میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. سپاس مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب، و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است. راه دل خود را نتوانم که نپویم. هر روز در آینه جادویی خورشید چون می نگرم او همه من، من همه اویم. به نام خدا و سلام شما شنوندگان نازنین و درجه یک برنامه. امروز را دوستان چه رقم شروع کردین؟ خوشخوی و خندان، با حال و پر از انرژی، پر امید و با برنامه؟ بله، بله، جواب خیلی از شما میگه بله، الهی که همی رقم باشه و با یک الهی به امید تو برنامه را شروع میکنیم. شکر که با ما یک روز دیگه فرصت زندگی داد. امروز خدا چه رقم مدیریت کنیم آیا دوستان؟ خب بنده در خدمتان هستم وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده. ما به اتفاق همکارانم صدا بردار طیبه نوری و گزارشگر برنامه، نیلوفر نوروزی در شهر کابل، خانم سپهری روانشناس و مشاور خانواده و همراهی شنوندگان عزیز و ارجمند. از خودی و کودکی کاری را به طفل خود نسپرده. باشین من یک مثال براتون بگم. مثلا مادر نمانده که دخترک 8 یا 9 سالش حتی طرف آشپزخانه دور بخوره، چه برسه به ای که با او اجازه بده بعضی کارهای ساده و آسان آشپزی را به عهده بگیره. بله، و بعد همی دختر که کلان میشه کاری را یاد نداره و مادر همی کار یاد نداشتن او را سرزنش میکنه. اینه مثلا میگه که تو درد میخوری او دختر، یک مکارونی را یاد نداری، سبا روز که به خانه شوهرت بری یک لغمنان برش پخته نمیتونی. بعضی از مدیریت های خورد آسان را از طفلی و کودکی باید به فرزند یاد بده. درست است؟ بله. شما چه کارهایی را به طفلتان مسپارین؟ از او چه مسئولیت هایی را میخواین؟ مدیریت چه کارهایی را از این کودک خود توقع دارین؟ توصیه، پیشنهاد، تجربه اگر دارین با ما شریک بسازین. از طریق این شماره و از طریق این پل‌های ارتباطی میتونین نظرها، تجربه ها و توصیه هایتان با ما انعکاس بدین. شماره پیامگیری ما در ایران 3826 و شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی 09503689. برای برنامه خودتان خدا مهربان به هر کسی یک توانایی هایی داده. مثلا یک خانه یک پسر کارهای فنی و تکنیکی و میکانیکی را انجام میده و یک دختر میبینی که کارهای هنری خوش داره. اگه به هر کدام از اونا مدیریت یک بخش از کارهای خانه داده شوه، خانه گل و گلزار میشه. هم پدر و مادر آسوده میشن و هم فرزندان کارهای مورد علاقه خود انجام میتن. همی گپ اگه به یک کوکو گل بگویی، خب چی بگویی براتن؟ نگه وی نی بابا، اولادا و رقمی که از دل ما باشه کار نمیکنن. باش که من خودم این کارا رو انجام بتم که خوب ازم دلم شوه. بله، گاهی هم بعضی از پدر مادران میگن که ای نبی بی بیبی بچه‌م بهتر از عهده کارا برآمد. او دختر است که او دختر چرا فکرتو نمیگیری یاد بگی یکم زودتر کارتو انجام بده. قسم یک تفاوت و قضاوت بین دو تا اولادشان یا بین دختر و پسرشان انجام میتن که خب به هر حال در آینده تبعات خوبی نداره. اصلا تفاوت بین دختر و پسر نباید در خانواده و هم از طرف پدر و مادر باشه. عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه ما مدیریت در خانه و خانواده و مدیریت بین اعضای خانواده هست. بشنویم از نیلوفر نوروزی در شهر کابل.
سلام دوستان عزیز، وقت همتون بخیر. ما آرزو میکنم که خوب و خوش و صحتمند باشین. یکی از شهروندان کابل هم با خود دارم که در رابطه با مدیریت همراهشون صحبت میکنیم. سلام، شما بسیار زود خوش اومدین و میخوایم از شما در رابطه بشنوم که در خانه شما چی کسی از همه بیشتر مدیریت قوی داره و چطور مدیریت میکنه اوضاع خانه را.
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر همه، امیدوار هستم دارای صحت کامل باشین. خانواده رهبریش به دست ستونی خانواده هست که همانا پدر و مادر هست و بیشتر نقش رهبری در افغانستان به دوش پدر هست. بله الحمدلله پدر ما حیات هست و از دوران کودکی تا این دم ما زیر رهبری و زیر مدیریتی پدر و مادر بودیم و خدا را شکرگزار هستیم که بهترین و خوشبخترین رهبر داریم در بین خود و در کنار خود، همیشه با همه داشته های خود ما را مستفید ساخته و با این تا این دم که رسیدیم و تا این حالی هم که هستیم، تک تک خانواده مدیونی رهبری و مدیریتی فامیل است، چون نقش فامیل در سازنده فرزند و اعضای خانواده نقش کلیدی داره. رهبری خانواده یعنی پدر مهمتر از همه است.
بله، خب در خانواده شما آیا مدیریت خاصی برای نشاط خانواده اعمال میشه در خانه شما؟
فامیل ما و پدر و مادر و سایر اعضای فامیل به رهبری پدر همیشه تلاش کردند که فامیل، اعضای همه فامیل، تلاشش همیشه برای همین هست که ما و خانه در یک مدیریت خاص و امن سپری شود و خانه امن‌تر از بیرون برای همه خانواده و اعضای خانواده باشد.
بله، خب ما میخوایم از خودتان در این رابطه بدانم که اوقاتتان چطور مدیریت میکنین و از وقتتان چطور استفاده میکنین. مثلا در طول روز برنامه ریزی خاصی برای پر کردن اوقات بیکاریتان دارین؟
بیشتر اوقات خود و فارغ از اینکه بتانیم وقت خود سپری بکنیم، وقت تایمی فارغ از کار و بیکاری در رسانه ها، صفحات اجتماعی، اینها را دنبال میکنیم. مطالعه کردن و بودن با فامیل حیاتی تر از همه چیز است و با ارزش تر از همه چیز است که ما هم در کنار فامیل داشته ها و ناداشته های خود شریک ساختیم، مطالعه کردیم، رسانه ها دیدیم، همی بینیم و هستیم و این گونه وقت اوقات فراغت از کوشش کردیم این گونه بگذرانیم و در حال گذراندن هستیم.
بله، تشکر میکنم از شما، زنده باشید.
تشکر.
تشکر از همکارمون نیلوفر نوروزی و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه خودتان رسم زندگی. این رقمشه دیگه نشنیده بودم. کدام رقمشه؟ میگفت که اولا که خیلی کوشش میکنیم از فضای مجازی استفاده نکنیم. خب بعدش چی؟ برش گفتم که خود روزگار ما فضای مجازی یک بخش زندگی ماست. چطور میتونی که از این بخش زندگی صرف نظر کنی؟ گفت با امکانات جدید هر رقم که راه بیایی او هم همون رقم با تو راه میاید. چه جواب جالبی. خب دیگه چی؟ دیگه ای که میگفت اگه دور از جان، خدای نخواسته نصیب دشمنا یک روزی مجبور شده مثلا از واتساپ یا فیسبوک استفاده کنیم، همو استفاده ما که خلاص شد زود او اپلیکیشن را از روی گوشی ما پاک میکنیم که هر دقیقه وسوسه نشویم بریم به سراغش. وا بله، تعجبم داره. راستی که چه مدیریت جالبی، کاش که با این شخص زودتر آشنا میشدیم تا این تجربه را زودتر به خود ما و شنونده های برنامه میگفتیم. حال بیاییم به این فکر کنیم که میتونیم مثل یه آشنای شما اقدر در استفاده از دنیای مجازی ریاضت کش باشیم یا نه. بله چرا نمیشه، ریاضت کش به بادامی بسازه، ای خود چیزی نیست. بله شاید تعجب بکنین که بگوین خب چطور میشه. فعلا یک آهنگ بشنویم، باز گپ زیاد است. بله اگه کسی بخواد مدیریت کنه میتونه همو استفادگی که خود انجام میده باز میره طرف کارهای مهم زندگی خودش. یک آهنگ بشنویم.
چشمه‌ی خورشید و فواره عشق از آسمان برموشه ستاره ایش، بیا قد یک دیگی خود مثل قدیما از باغ بالا کنی نظاره ایش، بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی
میشیم با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم سپهری.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. خطاهای شناختی برای همه در واقع پیش میاد، چون همونطور که هممون میدونیم در فکر ما، در ذهن ما هر فکری ممکنه بیاد و بره، اما اینکه من بتونم اونو مدیریت بکنم خیلی مهمه. و گاهی وقتا این خطاهای شناختی ممکنه از تجربیات گذشته من در ذهن من شکل گرفته باشه، الگوهای در ذهن من نقش گرفته باشه و بر اساس همونها من الان دارم دنیامو میبینم، نوع برخورد پدر مادر با کودک یا مثلا حتی جامعه با کودک، اینکه تربیت والده، نوع تربیتشون، سبک تربیتشون موثره در اینکه حالا الگوهای در ذهن فرد و کودک شکل میگیره. و گاهی وقتا اینها سبب میشه که شناخت فردی مقدار مختل بشه که ما بهش میگیم همین خطاهای شناختی صورت گرفته. حالا نمونه هاشو بخوایم مثال بزنیم، نمونه این خطاهای شناختی مثلا ذهن خانیه. خیلی وقتا افراد مثلا در حالا تعاملات اجتماعی خودشون یا حتی در همون جامعه کوچیک خودشون، خانواده، مثلا خب آقا وارد خونه شده، خب شاید مثلا حالا از بیرون یک مسائلی بوده و حالا ناراحته، وارد شده حالا ناراحته و هنوز نتونسته خودشو وقف بده که از محیط بیرون وارد خونه شده. شاید همسرش که تا نگاه میکنه احساس میکنه خب این با ناراحتی وارد خونه شده، من چیزی از اینها دیده و الان مثلا ناراحته، بنابراین تو ذهن خودش فهم میکنه این از ما ناراحته، مسئله پیش اومده، چرا، مگه ما چیکار کردیم از دست ما ناراحته. یعنی خیلی وقتا همین سیکل فکری تو ذهن افراد میچرخه که چرا من تو داره رفتار میکنه، مگه من چیکار کردم، و ببینیم که همین داره میچرخه تو هم فکرش. بعد تمام میشه خب احساس فرد خراب بشه وقتی من فکر میکنم خب مثلا من چیکار کردم داره به من اینطوری رفتار میکنه، دارم زحمت میکشم، اومده حالا آقا عصبانیه، اومده طلب داره و این صحبت هایی میشه که در ذهن خودش داره میکنه. بعد من چه احساسی میتونم داشته باشم به دنبال این افکار؟ مطمئنم یه احساس ناراحتی، رنجش و گاهی هم شاید یک بالاخره خشم داشته باشم که من که هیچ کار نکردم جز زحمت کشید، چرا اینجوری داره به من صحبت میکنه، چرا اینجوری من رفتار میکنه. در واقع من بدون اینکه از طرف مقابلم سوال کرده باشم یا مدارکی داشته باشم، شواهدی داشته باشم داله برای این که ایشون از دست من ناراحته، من برای خودم ذهن خوانی کردم و همین باعث میشه که من حسم بد بشه و به دنبال اون هیجان بدی رو تجربه کنم و خب رفتارم سرد بشه. نمونه دیگه‌ش هم فیلتر کردن. این خیلی الان مثلا من بخوام نمونه مرموز رو بگم برای هممون پیش میاد، چون هر کس بالاخره علایق خودشو داره یا بر اساس تجربیاتی که داشته در کودکی حالا گذشته دنبال یه چیزای خاصی هست، خب دنیاش هم همینطوری میبینه، فیلتر میکنه. ببینید من یک صفحه روزنامه رو میدم به مثلا به چند نفر، یه نفر صفحه اقتصادیش رو مطالعه میکنه، یه نفر صفحه حوادث رو. من دیدم کسانی که هر روز صفحه حوادث رو مطالعه میکنه. خب وقتی که شما هر روز صفحه حوادث رو داری مرور میکنی، خب از اون صفحه شادمانی که نصیبت نمیشه، یه احساس ناامیدی، ناراحتی و غم بهت دست میده و بدونش خب هیجانی که شاید مثلا احساس کنی هر لحظه تو هم همینی دیگه. بنابراین پس رفتار شاید درستی نداشته باشی، در صورتی که خیلی میشه ما صفحات دیگه هم مطالعه کنیم. اون صفحه اقتصادی رو دنبالش هست، خب میبینه چقدر داره بالا پایین میشه، میگه وای دیگه جامعه ما الان دیگه رو به زواله، الان دیگه داریم نابود میشیم، در صورتی که خب اگر واقعا تمام صفحات رو بررسی کنیم میبینیم در کنار این مشکلات اقتصادی، در کنار این صفحه حوادث، ما پیشرفت‌های علمی هم داریم، ما کسانی هم داریم دارن خدمت رسانی میکنن، کسانی هم داریم دارن کمک میکنن، مهربانی ها رو داریم میبینیم. ولی وقتی من خودم دنبال یه قسمت خاصی هستم، ذهنمو فیلتر کردم بقیه رو نبینم و فقط اون قسمتی که میخوام میبینم، خب این میشه که احساسم بر اساس دقیقاً همین خوام. بعد از ما همیشه میگیم که راحت ترین و ساده ترین راه حل برای حل مشکلات روابط زناشویی اول صحبت داشتن. بله.
تشکر از همراهی شما و سپاس از سرکار خانم مینا سپهری که با ما بودن. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امیدواریم که همیشه سالم و سرحال باشید و بتانیم مدیریت خوبی از خود داشته باشیم، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی و بخصوص در فضای خانه و خانواده. حالا در هر نقشی که هستیم، پدر هستیم، مادر هستیم، فرزند هستیم یا نسبت‌های دیگه‌ای که در یک خانواده میتونیم داشته باشیم. در پناه خدا باشید. حق یارتان.
خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک. همه چیزهایی که متکثر هستن اینا رو تبدیل کنیم به یک. چند تا سرچشمه الهام هست؟ یه دونه. چند تا بیماری تو دنیا هست؟ یه دونه. چند تا امر به معروف هست؟ یه دونه. اینا رو همه رو یکی بکنیم، چون یک خدا که بیشتر نیست، همه چیزهای دیگه هم یه دونه است. بعدن ما متکثرش میکنیم، زیادش میکنیم. یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت نمیکنن، یه دون نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، من یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک. اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این که آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتره، یا این که تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر و کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. حالا انشالله که بسم الله ما تبدیل بشه به یک کارخانه تبدیل کثرت به وحدت. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم. و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده، یه فی خلق السماوات و الارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم کدام نباید داشته باشه که، هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
سپاس از آن توست ای پروردگاری که اول هستی تو بوده ای و آخر هستی نیز و تو ختم خواهد شد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله.
سلام و درود به شما اهالی قرآن. شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان، امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند بر خلق خیش در کلام خودش تجلی کرده است، ولی آنان خدا را نمی‌بینند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 30 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ذی‌قعده سال ششم هجری با بیش از 1000 تن از مسلمانان که در رکاب او بودند و قصد عمره راهی مکه شد. هنگامی که این خبر به مشرکین مکه رسید، بر آن شدند تا به مسلمانان اجازه ورود ندهند. پیامبر با یاران خیش در دو فرسنگی مکه در محل چاهی به نام حدیبیه فرود آمد. قریش پیغام داد که ما به تو اجازه ورود به مکه را نمی دهیم. حضرت در پاسخ فرمود: ما جز به قصد عمره بدین جا نیامدیم و پس از انجام مراسم نیز بیدرنگ باز می گردیم. چون طرفین بر جنگ نمی اندیشیدند، پیشنهاد صلح را پذیرفتند و قرار شد که شرایط صلح نوشته شود. پیامبر از حضرت علی علیه السلام خواست که پیمان نامه را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کند. سهیل نماینده قریش گفت: من جز مسیلمه کذاب که در یمن است رحمان دیگری نمی شناسم. پس بنویس بسمک اللهم. مسلمانان برا شفتند و گفتند: ما جز به بسم الله الرحمن الرحیم تندر نمی دهیم. پیامبر فرمود: اشکال ندارد. سپس فرمود: بنویس این پیمان است که میان محمد رسول الله و... هنوز سخن پیامبر پایان نیافته بود که سهیل گفت: اگر ما تو را رسول خدا می دانستیم، از زیارت خانه خدا باز نمی داشتیم و هرگز به جنگ با تو بر نمی خواستیم. پس بنویس محمد ابن عبدالله. پیامبر اکرم به علی علیه السلام فرمود رسول الله را از نامه بردار. حضرت علی علیه السلام فرمود من نمی توانم با دست خود نام رسول الله را پاک کنم. پیامبر با دست خیش نام رسول الله را پاک کرد و فرمود بنویس این عهدنامه است که میان محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو منعقد گردید و موافقت کردند که تا 10 سال میان مسلمانان و مشرکان مکه جنگ نباشد. در این هنگام آیه 30 سوره مبارکه رعد نازل شد و مشرکان را به دلیل بهانه‌گیری و مخالفتشان با نام رحمان که از ویژگی‌های خداوند است سرزنش کرد. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست.
یکی از سنت‌های شایسته که در اسلام بسیار مورد توجه است، صله ارحام و دید و بازدید اقوام و آشنایان است. خداوند ما را به صله ارحام بسیار سفارش کرده است. به عنوان مثال در اولین آیه سوره نساء می‌خوانیم و از خدایی که به نام او از یک دیگر درخواست می کنید پروا کنید و از قطع رابطه با خویشاوندان بپرهیزید. دوستان، آنجا از آیات و روایات استفاده می شود این است که صله ارحام واجب است و قطع آن از گناهان بزرگ شمرده می شود. قرآن کریم در موارد مختلف قاطع رحم را ملعون و از رحمت الهی دور شمرده است. امام سجاد علیه السلام در همین باره می فرمایند از هم نشینی با کسی که از خیشانش بریده است بپرهیز.
کسانی که از خدا و معنویت روی گردان می شوند قطع رحم می کنند، ارتباطشون با خویشاوندان ضعیف می شود، کمرنگ می شود، به خویشاوندان خودشون رسیدگی نمی کنند. خداوند اینها رو مورد لعنت قرار داده است. فاصمهم، اینها را کر کرده است، حقایق را نمی شنوند، پیام قرآن رو درک نمی کنند. و اعما ابصارهم، خداوند چشمهای اینها را کور کرده است. کسانی که قطع رحم میکنن از نعمت هدایت محروم خواهند شد. در روایت نورانی در اصول کافی از امام سجاد علیه السلام میخوانیم فرمود ایاک و مصاحبت القاطع لرحمه، بپرهیز از اینکه با کسی که قطع رحم کرده است همنشینی کنی. من در قرآن قاطع رحم را لعنت شده یافتم. بعد حضرت همین آیه شریفه رو تلاوت فرمود اولئک الذین لعنهم الله فأسمهم و اعمى ابصارهم. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده است به نقل از رسول گرامی اسلام، فرمود اذا ظهر العلم و احترز العمل، اگر دیدید علم زیاد است ولی عمل کم است، و اعتلفت الالسن و اختلفت القلوب، دیدید زبانها با هم نرم است اما دلها با هم فاصله زیادی دارد، و تقاطعت الارحام، دیدید مردم به خیشاوندان خودشون رسیدگی نمی کنند، هنالک لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم، این زمان زمانی است و این جامعه جامعه است که مورد نفرین خداوند قرار گرفته است و این جامعه کر است و کور است و پیام حق در او اثری نخواهد گذاشت.
یا نور النور
قرآن. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان قرآن دوست. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید حضرت ایوب علیه السلام نمونه صبر و بردباری بود. صبر و بردباری آن حضرت در برابر بلا و امتحان الهی شهرت بسیار دارد و در آیاتی از قرآن به آن اشاره شده است.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
روایت است که حضرت ایوب علیه السلام ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خدا بود تا اینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب به خاطر نعمت‌هایی است که به او داده شده، وگرنه با ابتلاء به فقر و بیماری شکرگزار نخواهد بود. از این رو شیطان ایوب را فقیر و بیمار کرد، اما هیچ وقت ایوب کفر نورزید و چندین سال صبر نمود و همواره شکرگزار خدا بود تا اینکه از خداوند کمک خواست و خدا نیز دعایش را مستجاب کرد و تمام رنج‌های او را پایان داد و دولت و ثروتش را برگرداند. امام صادق علیه السلام می فرمایند شخصی که در دنیا گرفتار شده و بر اثر آن به فتنه و گمراهی افتاده، روز قیامت می گوید پروردگارا، مرا به شدت گرفتار و مبتلا کردی تا اینکه به فتنه و تباهی دچار شدم. پس حضرت ایوب علیه السلام را می آورند و به آن مرد گفته می شود آیا رنج و بلای تو سخت تر بود یا رنج و بلای ایوب؟ او هم به رنج و بلا در افتاد اما گرفتار فتنه و تباهی نشد.
الله 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 الله
دوستان، علی ابن ابی حمزه که از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هست میگوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم مردی از سوی پدر و مادر و اقوام حج عمره و نماز و روزه به جای می آورد و صدقه می دهد، حکم آن چیست؟ امام فرمودند اشکالی ندارد، در قبال این اعمالی که برای آنها انجام می دهد دو پاداش دریافت می کند، یک پاداش اعمالی که برای آنها انجام داده و دوم پاداش صله رحمی که به این وسیله تحقق بخشیده است.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
خواهیت اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی،
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا،
حمدا للرحمن على ان كشف الكرب وبنور القرآن هدانا ومحى الزلال،
أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة.
همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 268 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره‌ای تفسیر کردیم و حالا می‌رسیم به این آیه، آیه 268 از سوره بقره. با هم بشنویم.
الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا و الله واسع علیم.
شیطان شما را از فقر میترساند. از شیطان و یعدکم الفقر، یعنی وقتی میخواد انفاق کنید، چون آیات آیات انفاقه، این آیه کنار آیه انفاق شاید معناشی باشه که وقتی آدم بخواد پول بده میگه بابا نده، تو هنوز دختر تو خونه داری، پسر تو خونه داری، هنوز پیری داری، کوری داری، مریضی داری، ذخیره کن برای قیامت، تا میخوای کمک کنی میگن نکوی کارا. از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان به هنگام انفاق شما رو از فقر تو های دستی میترسونه. و یأمرکم بالفحشاء، شما رو به فحشا و زشتی ها فرا میخوانند. ولی خدا چی؟ خدا میگه والله یعدکم مغفره، خدا وعده داده مغفرت رو، میگه بده معوضش تو رو میبخشمت و فضل رو بده جاشو پر میکنم. تو قرآن خیلی آداریم میگه که فهو یخلفه، فهو یخلفه آیه قرآنه، یعنی بده مجاشو پر میکنم، یخلف خلیفه جانشین، اینو که دادی مجاشو پر میکنم. امام جواد فرمود به شیعیان من بگید خمس بدید، من امام جواد قول میدم مالتون کم نشه. من حیث لا یحتسب، تمام اینهایی که زکات نمیدن به هوایی که حالا مثلا حالا 10 تن گندم دارن مثلا فلان مقدارش باز زکات بدن، خب مالمون کم میشه. و روایاتی داریم، نه یکی و دو تا، خیلی روایت داریم، روایات زیادی داریم که ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بترک زکات. هر جا مالی تلف شد در دریا و خشکی به خاطر اینکه مردم زکات ندادن. امام کاظم فرمود اگر پول حق رو ندید خدا جوری زندگیتون رو تاب میده که دو برابرش رو در راه باطل خرج کنید. والله یعدکم مغفرة. بده اول چند تا سوال اینجا فخر رازی کرده، من سوالا رو پسندیدم براتون میگم. یکی که شاید پیر نشدم، شما که میگی بیزار بره پیری کوری، شاید پیر نشدم، جمون مرگ شدم و نتونستم انفاق کنم. یک ثانیاً شاید مالی که امروز تا فردا نرسید، از کجا میدونی که این مال بره پیری کوری میمونه؟ شاید یه حادثه رخ داد مال رفت، از کجا تو پیر شی؟ از کجا این مال باشه؟ سالسن از کجا از این مال بتونی استفاده کنی؟ ممکنه تو پیر شی، مالم باشه، اما این مال مصرفش دیگه اون زمان کارایی نداشته باشه. الان کامپیوترها هر به چند روز یه بار مدلش عوض میشه، کامپیوتر یه وقتی قد یه بشکه بوده حالا قد یه دفترچه شده، از کجا این کارایی داشته باشه؟ پس یک از کجا باشی، دو از کجا تو هستی مال باشه، سه از کجا اگر تو هستی مالم باشی، مالم هست، از کجا کارایی داشته باشه. یه زمان آبنبار می ساختن، الان آبنبارا درشو بستن لوله کشی شده. سه تا شک داریم، من هستم یا نه مشکوکه، مال هست یا نه مشکوکه، من هستم و مال هستم استفاده میکنم نه مشکوکه. چهارم گیرم استفاده کنیم، استفاده که شما از این مال میخوای بکنی موقته، ولی استفاده قیمتش دائمیه. شما اگر در راه خدا بدی همیشه استفاده میکنی. بره پیری و کوری بده، میگه پیری و کوری چند سال زدم پیر از کور. به این دلایل از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان هم میگه نده بده، والله یعدکم. شیطان انسان را از انفاق باز میداره، البته ممکنم هست به اموال مرغوب بخوره، یعنی میگه نه اینه نده بذار بره دختر داری بره جهازیت چش روشنی بده، کیه میاد کیه میره چیز آشغال بده. ای آیه میشه به آیه جلو هم بخوره، چون آیه جلو فرمود چیزی که میخواد بده چیز خوب بده. ای آیه میگه از شیطان یعدکم الفقر، یعنی وقتی میخوای چیز خوب بدی شیطان دستتو میگیره، یا حالا اصل انفاق یا انفاق چیز خوبه فرق نمیکنه. بخل شما رو به فساد و فحشا میکشنه، یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء. بین فقر و فحشا هم رابطه هست، به خاطر که بسیاری از گناهانی که انسان میکنه به خاطر فقرشه، فقیر میشه دست به سری خلافکاریای میزنه. انسان در انتخاب راه آزاده، چون دو تا یعدو هست توی این آیه، دو تا یعد است، از شیطان یعدکم، بعد میگه والله یعدکم، خدا وعده داده بابا من میپوشونم جاشو پر میکنم، شیطان میگه نه بدی جاش پر نمیشه. انسان آزاده بین وعده های شیطان و وعده خدا. اطرافیانی که انسان را از انفاق باز میدارن میگن حالا نمیخواد بری مکه، حالا نمیخواد این کارو بکنی، اطرافیانی که اینها هم کارشون کار شیطونیه، برای گناه تشویق میکنن ولی برای انفاق سرعتی درست میکنن.
شکرن یا ربی شکرن، قلبی شکرن، و دربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرًا يا
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 دقیقه است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت آیات اول تا نهم سوره سجده با صدای استاد احمد نعینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف